وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و ما همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. دیگر همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ی هشتگ گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
سلام و درود، من بابک کرباسی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. در دوم شهریور آخرین ماه از فصل تابستان و سوم ماه محرم، ماه شور و شعور حسینی، خرسندیم که در یک شنبه دیگر با شما خانواده محترم، خانم ها، آقایان، پسران و دختران کشورم همسفر می شویم. امیدوارم مقصد ما در این سفر یک ساعته رادیویی به آگاهی رسیدن برای یک زندگی سالم و سراسر آرامش ختم بشه انشاءالله. مثل همیشه با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2285، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشین. اگر چالشی، پرسشی، تجربه‌ای و یا راهکاری در عرصه دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارید به گوش جان میشنویم و میخوانیم. به اتفاق دو همکار و همراه خوب برنامه امروز، خانم حسن‌پور و آقای اکبری، در خدمتتون هستیم. بشنویم اخبار حوزه فناوری اطلاعات رو با صدای خانم حسن‌پور.
هشتگ کلیک. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه همراهان خوب برنامه هشتگ کلیک. ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاش رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و بخشی از پرمخاطب ترین اخبار فناوری رو با شما مرور میکنم. براتون بگم از فناوری هایی که کاربردی شده در حوزه کرونا و کلی هم جذابیت داشته. رنگ های غذایی رو به عنوان سلاح جدید مقابله با کرونا ویروس در هوا معرفی کردن. یکی از اخبار جالبی که امروز دیدم بازخورد زیادی بین کاربرا داشت. دانشمندها با استفاده از روش فوتوداینامیک درمانی که یه روش درمان پزشکی برای انواع سرطان هاست، راهی برای خنثا کردن ویروس های موجود در هوا، اونم با استفاده از ذرات معلق در رنگ های رنگامیزی مواد غذایی پیدا کردن. اما یه شرکت ژاپنی هم نوعی ماسک تنفسی مترجم طراحی کرده که با بلوتوث به اپلیکیشن مخصوص خودش در گوشی همراه متصل میشه و صحبت‌های صاحبش رو به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کنه. از ربات ها براتون بگم که حالا موفق به تشخیص بیماری کرونا شدن. سگ های رباتی که بوستون داینامیک که پیش از این برای عملیات امداد و نجات به کار می رفتن، حالا برای شناسایی بیماران کرونایی به کار گرفته میشن. ربات هایی که مجهز شدن به امکاناتی برای تبادل سیگنال های رادیویی و حسگرهای شناسایی که علائم حیاتی مثل تنفس و ضربان قلب رو چک می کنن و با دوربین های مادون قرمزشون هم بیماران رو از لحاظ از تب شناسایی میکنن. جذابترین اخبار فناوری این روزا هم که مسلماً فناوری نسل پنجم اینترنته، که آخرین خبری که ازش شنیده شده اینه که تعداد کاربران جهانی شبکه 5G از مرز 100 میلیون نفر گذشته و آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطاتمون هم اطلاع رسانی کردن که شبکه 5G تلفن همراه در دو نقطه تهران حالا دیگه به اتمام رسیده و قراره که تا پایان شهریور ما در سه نقطه دیگه هم نصب بشه.
ممنونم خانم حسن‌پور از حوزه فناوری که در اختیار ما و شنونده‌های عزیز قرار دادید. خب نوبتی هم باشه، نوبت گفتگو درباره موضوع برنامه است. موضوع برنامه امروز ما عطر محرم در فضای مجازی. میزبان میهمانان عزیزی هستیم که معرفیشون میکنم. انشاءالله سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان عزیز. جناب آقای مهدی محمدی رئیس فرهنگسرای رسانه در خدمتتون هستیم، خوش اومدید. بفرمایید.
سلام، متشکرم. ممنون.
جناب آقای صادق وفایی نیکو دبیر سایت تبیان، خوش اومدید جناب آقای نیکو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
جناب آقای مهندس علی کیهانیان کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه، خوش اومدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام حضرت هر و خالق هستی بخش جهان آفرین، سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین میهمانان ارجمند و پرسنل خدمه رادیو گفتگو و مجری توانمند. انشالله که
در خدمت شما هستیم.
رصد در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن، یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد بر عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم.
همین فرمایش رهبری راه را به دلسوختگان ابا عبدالله نشان داد تا با شروع محرم 1442 پرچم عزای اشرف اولاد آدم نه تنها در فضای حقیقی بلکه به صورت پررنگ تر در فضای مجازی برافراشته شد.
خبر کن ای دل همین امشب تمام غمهای عالم را، که غرق خون در افق دیدم هلال ماه محرم را.
محرم امسال حال و هوای دیگری دارد و نقش رسانه‌ها در آن پررنگ‌تر. بدون شک نیاز جدی‌تری به زیرساخت‌های اینترنتی احساس می‌شود. نکته‌ای که رئیس جمهور به وزیر ارتباطات سفارش کرد.
من تأکید می‌کنم به وزیر ارتباطات برای ایام ماه محرم رو مسئله پهنای باند، رو مسئله امکان ارتباطی که باید در سراسر کشور به بهترین وجه در اختیار مردم باشه. همه عزاداری ها، همه تکایا اینا الان تو اعلامیه‌هاشون اعلام میکنن که آقا ما منبری مداح از طریق فلان کانال سایبری مشاهده کنید. خب این کانال سایبری، این فضای مجازی باید پایه‌هاش، استحکام شبکش کاملا مستحکم باشه.
واقعی ظهر عاشورا به مدرسه تشبیه می شود که لحظه لحظه ی آن درس است. حالا در یکی از متفاوت ترین محرم های دوران مرور آن درس ها تعطیل نمی شود و اتفاقا یکی از درس های عاشورا نه جلو زدن و نه عقب ماندن است، نه افراط و نه تفریط.
هم به سنت ها ارزش داده بشه و همین که به فکر جان مردم هست باشه.
علی رغم همه رغبت و میلی که داریم و دوست داریم عزای امام حسین با اون شرایط عادی برگزار بکنیم، ولی خب به خاطر این شرایط که پیش اومده، این خودش نشون میده که همون ادبی که ما نسبت به دیگران داریم و احترامی که نسبت به نفس انسان ها میگذاریم، این خودش در واقع یه چیز ارزشمندی هست.
سید فاطمه شعار، هشتگ گفتگو، رادیو گفتگو.
خب تشکر میکنم از خانم شعار برای تهیه بخش رصد که موضوع برنامه رو بیشتر برای ما و شنونده‌های محترم مشخص کردن. بله، عطر محرم در فضای مجازی که امسال خیلی معطر به مشام میرسه و خوشبختانه استقبال خوبی هم شده به مشام میرسه. در این عرصه شاید فرهنگ عاشورایی اگر پرشور اتفاق بیفته و بتونیم موضوع فضیلت عاشورا و حرکت امام حسین رو توی فضای مجازی بیشتر از پیش و سالهای قبل که شاید شور حسینی بیشتر غالب بود، بتونیم امسال به بهانه کرونا بتونیم با استفاده از فناوری و فضای مجازی منتقل کنیم به مردم، احتمالاً سال خوبی خواهیم داشت و بیشتر این موضوع رو درک میکنیم. خدمت میهمانان عزیزی هستیم که معرفی کردیم خدمتون، بریم با دوستان عزیز گفتگویی بکنیم در این مورد. جناب آقای محمدی، بهره‌گیری از فضای مجازی در اشای فرهنگ عاشورایی الان چند سالی است که رونق گرفته، هر سال به بهانه‌ای توی فضای مجازی از توییتر و اینستاگرام و فضاهای دیگه و پیام رسان‌های داخلی موضوع با هشتگ ها و ترند شدن موضوعات مختلف پیش میره. امسال با توجه به ویروس کرونا و پیروی از پروتکل های بهداشتی خیلی پررنگ‌تر شده. بشنویم از نگاه حضرت عالی در این موضوع و اتفاقاتی که برنامه‌ریزی کردیم.
من خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و دوستان رادیو گفتگو که این وقت رو مهیا کردن، این فضا رو. به این نکته‌ای که وجود داره، البته فضای در واقع کلی برنامه شما امروز عنوانش یک عنوان ایجابیه، یعنی ما داریم راجع به عطر محرم در فضای مجازی صحبت میکنیم، اما ناگزیریم برای این که به تحلیل واقعی و دقیق‌تری از آنچه که به حال پیرامونمون هست و در واقع داریم مشاهده میکنیم و آنچه که مردم هم به هر حال باید نسبت بهش آگاهی پیدا بکنن که خب همه ماجرای فضای مجازی این ایجاب ها نیست. متاسفانه به هر حال مدتیه که این دوگانه محرم و سلامت توی همین فضای مجازی که ما میخوایم نگاه ایجابی بهش داشته باشیم شکل گرفته و واقعا هم بخش مهمی از کاربران فضای مجازی از روی ناآگاهی بعضن دامن میزنن به این فضاها. ببین، ما توی کشوری زندگی میکنیم که همین الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، 5 کشور دیگه دنیا راجع به ما اتاق خبر 24 ساعته دارن، یعنی دارن محصولات رسانه‌ای ما، آنچه که در کشور ما به وقوع می‌پیونده رو فراوری میکنن، تحویل خودمون میدن. ببینید، من به دوگانه محرم و سلامت اشاره کردم، باید منتظر دوگانه عاشورا 13 به در هم باشیم. یعنی متاسفانه اون جریانی که به هر حال همیشه ثابت کرده که نگاهش به کشور ما یک نگاه سراسر مشکل ایجاد کن، یک نگاه درد سرزاست، از این موضوعات به ویژه موضوعاتی نظیر محرم و عزاداری که خب ربط مستقیم داره با هر آنچه در کشور ما به عنوان ارزش شناخته میشه، به این سادگی نخواهد گذشت. میخوام توجه بدم به این نکته که امسال تفاوت هر اکت ما، هر اتفاق ما توی فضای مجازی با این نگاهه. سال قبل هم به هر حال بودند اونایی که تشکیک ایجاد میکنن، اذیت میکنن و در واقع اعتقادات مخرب خودشون رو سعی میکنن به ویژه به جوانها القا بکنن، اما امسال خوب این با بهانه مهمتری که خوب این ویروس منحوس داده به همه، شکل دیگه ای از حمله و هجمه رو دارن به ما در واقع القا میکنن و این هر گونه فعالیت و عملیات در فضای مجازی رو ارزشش رو چند برابر و صد چندان میکنه و طبیعتاً حالا شاید من یک مثالی بخوام عرض بکنم، شاید خیلی از ماها در گذشته میگفتیم که حالا ما در دستگاه هستیم امام حسین چی کار میتونیم بکنیم، ما یک مستمعی هستیم در یک روزه یا نهایتاً یک فردی هستیم که در یک مراسمی شرکت میکنه. امسال با توجه به شرایط واقعا این کمترین کارهای ما، گاهی وقتا یه پست توی فضای مجازی شاید مثلا من صفحه من 100 تا مخاطب داشته باشه، 50 تا اونم خانوادگی باشن، اما امسال در واقع همین تک اقدامات، همین توجه دادن ها، همین پویش هایی که حالا احتمالا تو بخش دیگه برنامه‌تون هم راجع بهش صحبت خواهید کرد و حرکت کردن به این سمت و سو خیلی با سالهای دیگه تفاوت داره. یعنی ما از منظر معرفتی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم که در
دستگاه اهل بیت علیهم السلام و حضرت عبدالله میگن کم ما رو زیاد حساب بکنن. امسال شاید این کمترین کارهای ما توی فضای مجازی، توی فضای عمومی و خیلی از اتفاقاتی که در سالهای گذشته شاید به حساب نمی اومده، امسال انتشار یک مثلا فیلمی، یک روزه‌ای، یک متنی در فضای مجازی واقعا ارزشش همون کمهای ماست که انشالله با لطف و عنایتشون اهل بیت زیاد حساب بکنند. و منتها میخوام تأکید بکنم که هر موضوعی که ما میخوایم بهش بپردازیم از زاویه اون نگاه سلبی هم باشه، یعنی یه نیم نگاهی به اون وضعیت سلبی هم داشته باشیم که انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
سالهای گذشته و به عرفی که وجود داشته همیشه مسائل عزاداری و ربا عبدالله و دوران محرم خب شور بسیار زیادی توی سطح جامعه و حیات داشته. امسال به جهت این ویروس و گرفته شدن اون فرصت، شاید شور حضوری که وجود داره از خیلی از عزیزانی که همیشه هیئت‌ها رو برگزار می‌کردن، امسال به اون شعور حسینی و تمرکز روی محتوای فرهنگ عاشورا بیشتر دامن بزنه. آیا فرهنگ‌سر رسانه تو این حوزه فعالیت خاصی کرده توی فضای مجازی؟ جایی رو الان بینندگان شنوندگان ما میتونن داشته باشن اونجا مراجعه کنن؟
ما یه حرکتی رو خب مدت‌هاست شروع کردیم که در واقع توجهمون از وقتی کرونا خب خیلی جدی‌تر شد سمت و سوش رو بردیم به حال تو فضای مجازی و در واقع عرضه تولیداتی که یه مقدارم باید توش بالاخره دقت بکنیم دیگه. ما هر چیزی تولید به حساب نمیاد، هر چیزی محصول به حساب نمیاد. این که ما صرفا یک پستی رو منتشر کنیم در یک فضایی مثل اونم حالا فرنگسر رسانه که مثلا هزاران کاربر داره، خب طبیعتا این شأن مخاطب ما نیست. ما تلاش کردیم از بد و شکل‌گیری این پاندمی خب خیلی از موضوعات و برنامه‌هامون رو منتقل کردیم به فضای مجازی، اما محرم یک موضوعی بود که به هر حال ما از مدت‌ها قبل بهش توجه کردیم و محصولات مختلف ما الان توی اکانت‌های رسمی ما قابل دیدن هست که حالا اگه فرصتی بود من جواب بدم. خیلی
ممنون، مرسی از توضیحاتتون. جناب آقای کیهانیان عزیز، به عنوان یک پژوهشگر و مؤلف این عرصه در نشر فضای مجازی، امسال محرم 1441 چقدر حیاتی می‌بینید این موضوع رو و اینکه تا چه اندازه میتونه این موضوع استفاده از فضای مجازی برای محرم امسال میتونه به شعور حسینی و ارتقای دانش رسانه‌ای درباره فرهنگ عاشورا دامن بزنه؟
اجازه می‌خوام قبل از عرایزم این که دست ادب به سینه بزنیم، سلام عرض کنیم به ساعت مقدس شهدای کربلا ابو عبدالله الحسین و همچنین ان شاء الله در این خیمه‌گاه هشتگ گفتگو بابی باشد برای این در واقع حرکت خوب و معنوی. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين. انشاءالله که این سفر دل به ساعت مقدس ابو عبدالله حسین علیه السلام برای همه انشاءالله یک سفر معنوی خوبی بوده باشد. عرضم بزرگی که فرهنگ عاشورایی بعضی از مسائل در جهان خلقت متعلق به خود خداوند است، مخصوص خداوند است. این که خود حرکت ابو عبدالله حسین مصداق این در واقع احادیث روایت و مباحث معانی معنوی است که شنید هستم که در روز ازل آن خالق یکتا بگفتا که از می وصلم که می نوشد که می گوید در این سودا سری دارم. او حرکتی است که برای در واقع جریان آفرینی فرهنگ خدایی و الهی، این که او ابا عبدالله بشود، او خون خدا بشود. پس بنابراین به تأسی از فرمایش رسول گرامی اسلام در دل مؤمنین برای شهادت امام حسین علیه السلام حرارتی است که هرگز خاموش نخواهد شد. این پس فرهنگ عاشورایی است. میماند بر این که ما از این در واقع فرهنگ چگونه در بسترهای موجود با وجود این در واقع بیماری فراگیری که ایجاد شده به واسطه شیوع در واقع ویروس منحوس کرونا چه بکنیم. خب اساس کار این که ویروس منحوس کرونا اشاعه پیدا کرد برای اینکه
جریان سلطه بیاید تمام ادیان و تفکرهای دینی و غیر دینی رو در یک مسیری هدایت بکنه. یکی از مبانیش اینه که در واقع اون سلطهش تسری پیدا کنه و در واقع تثبیت بشود. خب طواف خانه خدا تعطیل شد، خیلی از مجالس معنوی تعطیل شد و خیلی از حتی کازینوها و در واقع مجالس فساد هم تعطیل شد. پس بنابراین اینها دنبال یک در واقع ایجاد یک دکترین فکری و عملی هستند برای اینکه به یک دهکده جهانی برسن. این یه نکته. نکته بعد این که حالا این فضای رسانه در واقع مجازی که ایجاد شده، فضای سایبری برای تسری پیدا کردن، بعد مخاطب داشته باشه. چگونه باید مخاطب داشته باشه؟ چگونه باید همه در این مسیر سوق پیدا بکنن؟ چون به ازای هر یک بایتی که در این فضا در واقع تبادل می شود، یک سنت به جیب جریان سلطه در واقع واریز می شود. خب پس بنابراین همه دنیا می بایست برون در عصر سایبری، که اگر یک زمانی مبانی اقتصادی ما عصر در واقع تولید بود و صنعتی بود و اینها، امروز فضا فضای سایبری است. یه نکته. حالا در این فضای سایبری ما باید فرهنگ غنی خودمون رو تسری بدیم و اشاعه بدهیم. بله. الان امروز خوشبختانه ده ها و هزاران هیئات مذهبی هستند که فرهنگ عاشورایی رو در این فضاها در واقع رونق میدهند و اشاعه میدهند و همونجور که جناب مهندس محمدی فرمودن، خیلی از کسانی که مخاطبای 100 نفر 200 نفر یا 1000 نفر داشتن، الان خودشون میتونن متولی یک هیئت باشن، متولی یک در واقع مراسم حسینی باشن که اثر خودش رو بگذارد. حالا در فضای مجازی، در فضای سایبری باید بسترهای لازم مهیا بشه. یکی از بسترهایی که میبایست فراهم بشود در واقع شبکه ملی اینترنت هست در کشور عزیزم، که سالهاست متاسفانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتر مانده است. باید. یک نکته. نکته بعد این که ما حد الامکان باید سعی بکنیم که از ورود بعضی از مسائل و خرافات و در واقع بد سکتورهایی که برنامه سازی میکنند برای اختلال در این فرهنگ مقابله بکنیم. خب همونطور که استعذار دارید، خب هر در واقع حرکتی یک حملاتی هم گریبانش رو میگیرد. پس بنابراین مراقبه باید این فضا باشیم که خدا نکرده کسانی که در این فضای مجازی در واقع مخاطب سازی میکنن، تولید محتوا میکنن، یه مقدار مراقبت بکنن ده. که انشاءالله اون چی که در شأن فرهنگ عاشورایی است انشاءالله به منصه زور برسد.
انشاءالله. جناب آقای وفای نیکوی عزیز، فضای مجازی بستر خوبی برای نشر و گسترش فرهنگ عاشورایی است. اینجوری هم که دوستان صحبت کردن، از این فضا فرصت‌ها و تهدیدهایی است که میتونیم استفاده کنیم. ابعاد مختلفی که توی سایت‌های از جمله سایت تبیان میتونه اتفاق بیفته، مثل برگزاری حیات، بهره برداری از انیمیشن‌هایی که من خبر دارم ساختید برای این موضوع، حسینی‌های مجازی، برگزاری سخنرانی‌ها در راستای فرهنگ عاشورایی و به طور کلی عطر آگین شدن فضای مجازی در محرم امسال. چه نظری دارید؟ چه کاری شده توی مجموعه تبیان؟ بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلش نکته کوتاهی در مورد صحبت‌های محمدی عرض کنم در ادامه صحبت‌های ایشون. واقعیتش اینه که ما اولین تجربه کرونا و محرم رو داریم، اما این دومین چالش، شاید بشه گفت که ما دومین چالش ماست بین دینداری و کرونا. قبل از این بله ماه رمضان و حتی اون اوایل ما یک تجربه جدیدی تو موج اول کرونا داشتیم. خب واقعیتش اون تجربه امروز به کار ما اومده. بله. تجربه امروز در واقع داریم از همون تجربه استفاده میکنیم. خب طبیعتاً همینجوری که آقای محمدی میگن، یک جریانی بالاخره خواسته یا ناخواسته یک جلوه‌ای از بالاخره مؤمنین و دینداران داشت به نمایش میذاشت. من خیلی بخوام مثالشو خیلی کاریکاتوری عرض بکنم، همون لیسیدن زریحی که در واقع خیلی تلاش کردن به عنوان نماد دینداران نشون بدن. خب واقعیتش اینه که این تصویر خیلی زود به هم خورد. یعنی ما بالاخره شاید اون اتفاق قرار بود منجر به تعطیلی خیلی از مناسک دینی و خیلی از در واقع انفعالات توی حوزه بالاخره دینداران بشه، اما یک جلوه‌های جدیدی از دینداری ما دیدیم که توی این جلوه‌های جدید دینداری، خب ما دیدیم توی در واقع امامزاده‌ها دارن ماسک می‌دوزن، بچه‌یتی‌ها شبا میرن در واقع توی خیابون ضد عفونی می‌کنن.
خب این جلوه های جدید دینداری یک تصویر جدیدی از بچهیتی ها نشون داد. این تجربه رو ما امروز هم داریم، یعنی این تجربه امروز هم داره در ماجرای کرونا و هیئت تکرار میشه. واقعیتش اینه که بخوایم برگردیم یه ذره عقب‌تر، ما سالیان گذشته فرایند انتقال تجربه، تکثیر ایده های خوب توی حوزه محرم به این شکل بود که یک سال مثلا در فلان شهر یک ایده خوب در حوزه محرم اجرا میشد، حالا یا به واسطه فضای مجازی یا تلویزیون، سال بعد می‌دیدیم این تکثیر شده تو جای مختلف، که بعضن حتی نوع خاصی از سینه‌زنی ما دیدیم که تلویزیون خوب تونست تو این سالا تکثیر بکنه. اما واقعیت ماجرا اینه که شرایط به یک سمتی رفته که این چرخه تبدیل ایده به رفتار همگانی به واسطه فضای مجازی یک چرخه روزانه شده. یعنی امروز من میبینم توی یک هیئت یک اتفاقی افتاده، فردا من اینو تو محل خودم تکثیر میکنم. چرا؟ چرخه فضای مجازی اومده کمک کرده. و واقعیت هم اینه که در فضای مجازی مردم الان تشنه هستن، تشنه ایده های جدید هستن، خلاقیت و نوآوری در حوزه عزاداری هستن. چون مسئله اینه که اقامه عزا قراره برپا باشه، این اقامه عزا قرار نیست تعطیل بشه، اما خب سر و شکلش به مقتضیات روز داره تغییر میکنه. حالا من نمیخوام خیلی تبلیغ خودمون رو بکنم، ولی واقعیتش اینه که تبیان هم خودشو اینجا تعریف کرده. یعنی فهم ما در مؤسسه تبیان در بخش تولید محتوا این بوده که خب حالا ما چه بکنیم که این چرخه رو سرعت بدیم، چرخه تولید ایده و باز تولید ایده. چون من یه ایده دارم منتقل میکنم به مردم، فردا این ایده میبینم تکامل یافتهشو از مردم پس میگیرم و توی جای دیگه میبینم. این چرخه رو ما سعی کردیم خیلی سرعتشو بیشتر بکنیم. حالا چطور این کارو کردیم؟ رفتیم به سمت تولیدات در واقع مهارتی. ما بالاخره حداقل تو موج اول نیاز داشتیم که یه الگویی رو ارائه بدیم. این الگوی حالا مبتنی بر همین پروتکل‌ها یا حساسیت‌هایی که مسئولین و بزرگان داشتن سعی کردیم ببریم جلو. خب اینا اینفوگرافیکایی شد که در واقع خیلی خوب هم توی فضای مجازی چرخید و بیشتر به این سمت رفت که خب به مخاطب میگه الزامات در واقع برگزاری هیئت در محدودیت‌های کرونایی به چه شکله، نزورات به چه شکله، در واقع اقامه عزا به چه شکله. خیلی سعی کردیم اون شکل تیپیکال و سنتی هیئت رو از در واقع اصول اقامه عزا تفکیک بکنیم، چون واقعیت اینه که خیلی از مردم مؤمن و در واقع هیئتی نگران بودن و شاید این تلقی بود که اقامه عزا دقیقاً همون شکل سنتی و تیپیکال هیئتیه که ما تو ذهنمون هست. خب این میگفت آقا اگر همون شکل رو عزاداری نکنم که انه هم عزاداری نکردم و اقامه عزا شکل نگرفته و مدیون امام حسینم. اما خب فضا متفاوته، میگیم آقا اقامه عزا قرار تعطیل نشه، هیچ وقت تعطیل نمیشه، کرونا نه هیچ اتفاق دیگه هم نمیتونه اقامه عزا رو تعطیل بکنه، لذا شرایط و در واقع بایدهای این اقامه عزا رو تفکیک کردیم، جدا کردیم از محدودیت‌های بالاخره پزشکی و سلامتی که مسئولی مطرح کردن، تا مردم با یه خیال راحت‌تر، با یه ایده‌های جدیدتر، ایده‌ای که از خود مردم بعضن گرفتیم و الان هم این مال موج قبل از شروع محرم بود و الان هم در واقع یکی از وظایفی که برای خودمون متصور هستیم بازنش و در واقع باز تولید محتواهایی است که مردم دارن روزانه و هر ساعت تولید میکنن.
بله.
واقعیتش اینه که ما با یک در واقع فرایند تشویق و تنبیه برخط روبرو هستیم توی محرم. یعنی ایده ها خیلی سریع وارد فضای مجازی میشه، در لحظه با موجی از تشویق یا تنبیه روبرو میشه. خب طبیعتا ما بین مخاطب یا حداقل بین افکار عمومی یا مخاطبین خاص خودمون دنبال تشویق شدن و در واقع تایید هستیم دیگه. وقتی میبینیم یه ایده خوب در واقع تایید میشه، سعی میکنیم سریع اینو تکرار بکنیم تو جاهای مختلف، تو هیئت خودمون، توی محله خودمون تکرار بکنیم. و یا حتی اگر ایده نامناسبی، رفتار در واقع نامناسبی اتفاق میفته، باید در واقع واکنش منفی مخاطب و یک تنبیه برخط میبینیم که سریع اون فضا محدود میشه و اون ایده میره کنار. خب این اتفاقی که الان ما به لطف فضای مجازی تو محرم داریم تجربه میکنیم.
دست شما درد نکنه، خدا قوت. از مجموعه تبیان همین توقع است، از گذشته هم بوده. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو با برنامه عطر محرم در فضای مجازی میشنوید. بریم بخش بعدی رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شما آقای کرباسی و همه مهمانان عزیز در استودیو. فرارسیدن ایام سوگواری محرم سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو به همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. چه خبره؟ امروزمون در رابطه با برپایی موکب یا حسینیای مجازی هست که این روزا به علت شوی